چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهادی میلاد گردانندگی خواهم کرد. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم: تفاوت پارلمان نو از کهنه، مثبت یا منفی؟ تغییر قدرت در قرغیزستان چی پیام است به بقیه کشورهای آسیای مرکزی؟ چرا حکومت تاجیکستان تبلیغ فروش سهمیه ها را در رسانه های دولتی قطع کرد؟ نخستین جلسه کاری پارلمان نوی تاجیکستان تحت ریاست شکرجان ظهوروف هفته قبل برگزار شد و از جلسه های پارلمان قبلی یک چند تفاوت داشت. اولین فرقیت در آن مشاهده شد که جلسه تقریبا تمام ساعت کاری در روز ادامه کرد، در حالی که چنین طرز برگزاری جلسه قبلا احیانا مشاهده شده است. و فرقیت دیگر آن بود که رئیس مجلس تلاش میکرد وکیلان در بررسی موضوعات ساکت و بی‌طرف نباشند، و نیز یک دیگر از فرقیت ها دادن دستور و پاریش به وزیران از سوی شکرجان ظهوروف بود که در جلسه سخنرانی داشتند. عبدالقیم قیومزاد خبرنگار آزادی در کار این جلسه شرکت داشت و حالا از او بشنویم که خود وکیلان مجلس در این مورد چه مشاهده ها و برداشت های داشتند.
در ختم سخنرانی قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس، شکرجان ظهوروف سپیکر نوی پارلمان با او در چند مورد وارد سوال و جواب شد، اما در آخرین لحظه با او دستور داد که در اجرای سند تایید شده از سوی پارلمان به طور جدی مشغول بشود.
قاسم روبرش کنوانسیا چطوری که ما اینجا مختیم بسیار مسئله های زیاد رو، مسئولیت زیاد رو نیست در نظر دارد. بعد قبول کنوانسیا میتوانند که کمک های تکنیکی دسترس تاجیکستان شوند، وزارت شما شوند، همین کارها در سطح خوبی تشکیلی براه مانده شوند.
دستور رئیس مجلس به وزیر در حال در تالار پارلمان صدا می دهد که چنین موارد در جلسه های پارلمان قبلی مشاهده نمی شد و در سابقه رئیس مجلس نمایندگان اصلا به وزیران نیز دستور نمی داد و پارلمان پیشینه تاجیکستان که به عنوان نهاد عالی قانونگذار اجرای قانونها و همین طور فعالیت حاکمیت اجرایی را می بایست نظارت می کرد، نقش خیلی ناچیز و ضعیف داشت. همین بود که آن پارلمان طول 5 سال فعالیتش از سال 2005 تا 2010 نتوانست در نظام حاکمیت مقام پیدا کند و به عنوان پارلمان خاموش و ساکت شناخته شده بود. ولی حالا مشاهده می شود که رئیس نو تلاش دارد استقلال عمل را برای خود و پارلمان به عنوان یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی به دست آورد. جمعه بای سنگینوف رئیس جناح حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، جناح عمده در این پارلمان، نیز تایید کرد که رئیس مجلس نفر خیلی آگاه است و اکثریت مسائل و موضوعات را میتواند درست بررسی کند و به بحث بکشد.
نقطه دیگری مورد توجه قرار گرفته از نگاه ما این است که دعوت پرزیدنت کشور در جلسه اولین دعوت چهارم مجلس نمایندگان از وکیلان مردمی اویدی همکاری خیلی ثمرناک و سودمند با دیگر شاخه های حکومت دولتی از جمله با حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه اول کاری ما به مشاهده رسید.
یکی دیگر از مشاهده ها در کار جلسه نخستین پارلمان این بود که رئیس مجلس نمایندگان میخواست وکیلان در دایره دستور کاری مجلس سخنرانی داشته باشند و کسی هم در این زمینه امتیاز نداشته باشد. برای مثال در یک مورد بحث وکیل مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری خواست که تکراراً صحبت کند، اما رئیس اجازه نداد. ولی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان در کار جلسه و رهبریت آن تغییرات نظررس را مشاهده نکرده است.
از نگاه ما هیچ تغییرات جدی در رفت جلسه اول پارلمان از سالهای گذشته نبود و فقط یک فرقت این بود که این جلسه کمی طولانی تر شد. چون به نظر می رسد که در اینجا یک آمیزش اسلوب های افتریتری و دموکراسی رو می خواهند به هم آمیزش دهند که نمی دونم چون کدام حضان موفق خواهد بود.
اما اسماعیل طلبکوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان که بار سیوم به نمایندگی از این حزب وارد مجلس می شود معتقد است که در تلاش های رهبریت نوی پارلمان دیگرگونی ها به مشاهده می رسد. از جمله این دیگرگونی ها افزود آقای طلبکوف شرکت حتمی مسئولان حاکمیت اجرایی از جمله وزیر و یا رئیس کمیته در کار جلسه ها است که من بعد ادامه خواهد کرد.
مسئله گذاری کرده شد که در همه جلسه های مجلس نمایندگان مجلس ولی جمهوری تاجیکستان نه تنها در جلسه ها حتی در مجلس های وسیع سرکمیته اومده وزیران روبران کمیته های روبران اول وزارت ها و کمیته ها اشتراک نمایند تا اینکه صفت قانون های قبول می شده اجرای اونها تامین اجرای اونها بهتر خوبتر شود.
ولی با این وجود که رئیس پارلمان خود را نفری آگاه و هوشیار نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تشبث و استقلال عمل در کار پارلمان احساس بشود، بیشتر صاحب نظران بر این باورند که این شاخه حاکمیت هنوزم وابسته حاکمیت اجرایی است، زیرا صلاحیت و وکالت‌های یک پارلمان را که کشورهای پیشرفته دموکراتی دارند ندارد.
نخستین جلسه کاری پارلمان نوی تاجیکستان و تفاوت‌های آن از جلسه‌های پارلمان قبلی در گزارش عبدالقیم قیومزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اخیراً قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان به استعفا رفت و عملاً قدرت در این کشور را به حکومت موقتی تحت رهبری روزا آتونبای و سپرد. تصمیم باقیف تخمین‌های کارشناسان درباره سرزدن جنگ داخلی در قرغیزستان را باطل کرد. به همین منوال نه فقط به قرغیزستان آرامی برگشت، بلکه حرف تشنج پیشبینی نشونده در امنیت آسیای مرکزی نیز از بین رفت. اما این به آن معنی نخواهد بود که این حوادث به توازن قدرت‌ها در آسیای مرکزی و افکار حکومت‌های خودکامه منطقه و مردم آن تأثیر نکرده باشد. و حالا سوال مطرح هم این است که آیا توازن قدرت ها تا کجا تغییر خورد و حکومت های منطقه از حوادث قرغیزستان چه سبق خواهند گرفت و آیا تا کجا افکار مردم آسیای مرکزی تغییر خواهد یافت؟ محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان میگوید حوادث قرغیزستان بدون بحث سبق بزرگ برای حکومت های منطقه خواهد بود، اما تکرار این حوادث در بقیه کشورهای منطقه امکان ناپذیر خواهد بود، به آن دلیل که در این کشورها جامعه دموکراتی به درجه قرغیزستان رشد یافتن نیست. اما آقای کبیری حکومت های آسیای مرکزی را تحت انتقاد قرار داد که در برابر نیازهای مردم و مخالفانشان ناپسندی میکنند. وی گفت به خصوص برخی از نهادهای حکومت تاجیکستان بر این نظرند که در این کشور سرزدن نارضایتی های متشکل امکان ندارد، در حالی که مشکلات مردم تاجیکستان شباهت به مشکلات مردم قرغیزستان دارند.
این واقعا میتواند یک فریب خودفریبی باشد و ضربه سخت رو به بدنه دولت و دولتداری بزند که انشاءالله امید داریم که این حادثه برای همه عبرت شد، برای حکومت هم باید عبرت شده باشد که غفلت زده نباشد و برای اپوزیسیون هم باید عبرت باشد که چگونه با احساسات مردم نباید که بازی کرد و آرامش و ثبات را از دست نداد.
رستم حیدروف سرور بنیاد ابر در تاجیکستان میگوید دلیل اصلی تکرار نشدن حوادث قرغیزستان در ترکمنستان و ازبکستان نبودن احزاب مخالف است و در قزاقستان وضع اقتصادی به این امکان نمیدهد، اما تاجیکستان با آن وجود که احزاب مخالف دارد و وضع اجتماعی مردمش خوب نیست، از نگاه آقای حیدروف ویژگی های خود را دارد.
اما در تاجیکستان اگر ما مثال بگیریم در اینجا عامل اسلامی حضور دارد و بگیم که تاجیکستان جنگ شهروندی رو اثر گذرونده است و دوم بار مثلا با این کار دست زدن اپوزیسیون یا که دیگر قوه ها غیر امکان است، چون که خود تاجیکستان در یک شرایط بسیار وزنین اقتصادی قرار دارد و ما یک در بنبست ترانسپورتی هستیم و مسئله زیادی هست که نمیگذارد، امکان نمیدهد که قوه اپوزیسیون که هست در تاجیکستان با چنین عملهایی که مثلا در قرقیزستان دیده میشد، اعتراض سیاسی و دیگر چیزا دست رسد.
اما رجب میرزا کارشناس سیاسی میگوید حکومت تاجیکستان در شناخت احزاب دنیوی به اشتباه بزرگ راه داده است. وی گفت اگر در تاجیکستان یگان حزب به درجه حزب نهضت اسلامی مؤثر می بود، بر محل به مانند احزاب دنیوی دموکرات و سوسیالیست پراکنده کرده می شد. اما حزب نهضت را به آن خاطر حکومت تاجیکستان نگاه می دارد که اول از کشورهای اسلامی تعریف شنود و سرمایه گیرد، از جانب دیگر روسیه و غرب را می ترساند که مردم تاجیکستان احترام به این حزب دارند و در حال رفتن حکومت امروز محض اسلامی ها به قدرت خواهند رسید. آقای میرزا این بازی حکومت را برای خود حکومت خطرناک خواند.
کجا می تواند نظام دموکراتی را، شکل‌های برخورد دموکراتی را در جمعیت برقرار راه اندازی کند از یک جانب، چون مثلا نمی توانند حزب‌های دیگری دنیوی این کار را کرده باشند و از جانب دیگر خودش حزب کند، از جانب سیم باعث ایمیج حکومت شود. آن همین گونه یک چیزی عمومی کمپلکسی دارد و از این حالت چیگونه می برد؟ خب این با منفیتی کی اخیرا انجام می دهد؟ من فکر میکنم که در چند سالی من بعد معلوم شد.
قاسم بیگ محمد کارشناس امور سیاسی میگوید حوادث قرقیزستان نمایش نوبتی قدرت روسیه بود و درس اولینه که حکومت های منطقه گرفتند همانا از احتیاط کار گرفتند در رابطه با مسکو است.
علی رغم نقش به ظاهر مؤثر کرملین در تحولات قرقیزستان، هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی خودشان را پایبند به یک محور و یا یک قطب نخواهند کرد. تجربه حدود 20 سال استقلال آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این کشورها تا زمانی که منافع گیاپولیتیکی روسیه را مجبور نکرده است، اقدام به سرمایه‌گذاری در هیچ یک از این کشورها ننموده است، مگر اینکه در زمینه مثلا ترانزیت گاز و امثال اینها که سود مستقیم دارد بیاید حضور پیدا بکند و مانع دستیابی دیگر طرف های خارجی به این مسئله بشود.
اما ظفر صوفی فرغانی سردبیر هفتنامه آزادگان میگوید حوادث قرقیزستان در منطقه ارزش های را به میان آورد که زمان اسکر آقایو را دور و قرمانبیک باقیو را به قدرت آورده بودند.
اولین خیانتی که باقیو کرد به همون ارزش ها بود و نوابسته از اینکه این واقعه ها چگونه انجام میپذیرد در بعدش دورنماش، همون ارزش ها بودند که باقیو از حکومت برکنار کرد. حالا تاثیر این در سطح منطقه این است که از یک جهت ارزش ها به خود داخل قرقیزستان و از جهت دیگه یک ارزش شاید میشد گفت که اونقدر هم خوب نبوده، یعنی براه تبدلات و سر قدرت آمدن گروه دیگر در مقابل اونایی که سر قدرت هستند میتواند معرفی شود که واقعا تا حد خطر دارد برای تمام کشورهای منطقه.
کارشناسان میگویند قرقیزستان عمدترین همکار تاجیکستان در منطقه است و نگه داشتن روابط در سطح پیشین از وظیفه های عمده دو جانب خواهد بود. رشید غنی عبدالله کارشناس سیاسی میگوید در بحث منطقه‌ای روی آب و ساختمان نیروگاه ها تاجیکستان و قرقیزستان در یک سنگر قرار دارند و منافع ملیشان به هم سازگارند.
یگانه دولتی که در این منطقه ما به اون مناسبتی از ابتدا تا به الان داره همین قرقیزستان است. باید یک چیز ما در نظر داریم، ما بیشتر احتیاج و مناسبتی درست با قرقیزستان داریم، نه اونها با ما. برای چی؟ برای ما قرقیزستان این یک دریچه‌ای است، رفزنه‌ای هست که توسط آن ما میتوانیم به سمت شمال برویم و به همین طریقه از وابستگیمون از یک طرف از همسو دیگر ما وابستگیمون کاهش یابد.
اما کارشناسان بر این نظرند که روسیه در بحث ساختمان نیروگاه ها موقع تاشکند را پشتیبانی میکند، از این خاطر یکی از وظیفه های عمده سیاست خارجی تاجیکستان این است که در موقع ضروری پس قرقیزستان تحت تاثیر مسکو قرار داشته نرود. شنوندی محترمی برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. ضمناً دست خارجی یکی از اولین حرف‌هایی است که در تحولات منطقه ذکر می‌شود، اما در آغاز حوادث قرقیزستان در این مورد کم و حتی با احتیاط صحبت می‌شد. عبدالله حکیم کارشناس تاجیک در این مورد با ما صحبت داشت و نخستین سوال ما هم این بود که آیا بعد از حوادث قرقیزستان چه تغییراتی را در آسیای مرکزی میتوان انتظار شد؟
بعد حوادث قرقیزستان تغییر اساسی که در فضای سیاسی منطقه می‌شود این می‌شود که کشورهای منطقه با توازن و قانونمندی های گیوپولیتیکی که اکنون در این منطقه جاری هست توجه بیشتر میکنند، احتیاط بیشتر خواهند کرد، زیرا ما شاهد خیلی تیز و تند شدن مناسبت و مبارزه ابرقدرت ها در داخل آسیای مرکزی است. ما آسیای مرکزی را با تفاوت از قفقاز تا این زمان بیشتر منطقه می دونستیم که روسیه به هر حال بر روندهای آن نفوذ بیشتر داشت و حالا این رویارویی گیوپولیتیکی به حدی رسیده است که اکنون به سرنوشت قدرت ها و دولت ها در منطقه تأثیری بواسطه می رساند. برای همین کشورهای منطقه این را در نظر خواهند گرفت و سیاست های خود را در نسبت ابرقدرت ها خیلی اصلاح خواهند کرد.
می شود گفت که این کوشش در راه یک قطبه، یعنی روبه روسیه کردن نه فقط قرقیزستان بلکه آسیای مرکزی است.
بله بله، من روسیه اکنون تلاشی به دامن سیاست و نفوذ خود برگرداندن این کشورها را خواهد کرد و در حالتهای دیگری هم که اگر وضعیت واقعا در حال خارج شدن از دست روسیه برسد در هر کشور دیگری منطقه این کار میتواند تکرار شود، با کمک یعنی دستگیری روسیه از این گونه حرکت ها میتواند تکرار شود.
آیا زور روسیه میرسد؟
ببینید مسئله زور این است که واقعا روسیه هم در فضای اطلاعاتی هم در فضای سیاسی هم در درون نظام های سیاسی منطقه نفوذ زیاد دارد و بسیار خوب میداند طبیعت و ساختار و نقطه های ضعف این نظام ها را. برای همین متاسفانه این قدرت را دارد، گرچه در همه جا به مثل قرقیزستان شاید در شکل به وجود آوردن یک تحولات جدی و بسیش کردن مردم نباشد، ولی ریچک ها یا احرام های دیگری فشار رو روسیه دارد که میتوند وضعیت این کشورها رو و وضعیت قدرت ها رو تغییر دهد.
یعنی دیگر قدرت های نفوذ طلب در منطقه از قبیل امریکا، چین، ایران و دیگران در برابر روسیه به کار قادر نیستند که تأثیرش را کاهش دهند.
اینا به این اندازه قدرت در درون نظام ها، مثلا چین و امریکا میتوانند در فضای بین المللی با این کشورها مثلا محیط رو تنگتر کنند، ولی در درون این کشورها روسیه بیشتر نفوذ دارد. این بار دیگر میگم جای تأسف است ولی واقعیت است.
حکومت های منطقه در چنین وضع چیکار کرده میتوانند تا مستقلیت خود و کشورشان را حفظ کنند؟
مهمترین وظیفه‌ای که حکومت ها دارند تعمیر فضای داخلی است، یعنی اصلاح فضای داخلی به گونه ای که واقعا اون فاصله که بین مردم و دولت در این منطقه یک پدیده معمول است این باید از بین رود. یعنی اگر دولت ها واقعا در حد و استقبال مردم روند در هم حل مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی و خصوصا در هم ارزشی با مردم از جمله در ارزش های دینی و فرهنگی مردم شریک باشند احتمالی از بیرون متشنج کردن وضعیت خیلی کمتر می شود، زیرا حس این که دولت برای ما بیگانه است، دولتی است که ارزش های دیگر رو و سیاست های دیگر رو پیش می برد، این چیز برای مردم منطقه آسیای مرکزی یک زمینه نااستواری هست. برای همین اینها متاسفانه در بازی های کلان ابرقدرت ها استفاده می شوند. دولت ها وظیفه دارند، نه تنها وظیفه دارند بلکه محکوم به اینند که با مردم در همین مرحله نزدیک شوند، وگرنه مردم را دیگران همچون ابزار ضد حکومت ها استفاده می کنند.
صحبت ما با عبدالله حکیم کارشناس تاجیک بود روی تغییرات بعد از حوادث قرقیزستان در آسیای مرکزی.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجر.
شنونده محترم برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. هفته گذشته بنیاد بین المللی اسعار در تاجیکستان اعلام داشت که حکومت تاجیکستان معرکه تبلیغ فروش سهمیه های نیروگاه راغون طریق رسانه های دولتی را قطع کرده است. کارشناسان و رسانه های تاجیکستان که قبلا می گفتند این معرکه اگرچه در آغاز از جانب مردم خوب پذیرفته شد اما در مرحله های بعدی باعث نارضایتی مردم نیز شد، این تصمیم حکومت را به حوادث قرغیزستان مربوط ندانستند. به قول آنها این تصمیم با مصلحت اینستیتوت های مالیوی جهانی از جمله بانک جهانی و بنیاد بین المللی اسعار گرفته شده است. پاسخ این سوال را در گزارش کیومرث عطا خبرنگار آزادی از دوشنبه میشنویم.
معرکه از لحاظ دامنه و وسعت در تاریخ نوین تاجیکستان به سابقه ترغیباتی مثل که یک بار فرو نشست و حرف راغون از زبان رسانه های رسمی به طور ناگهانی و بدون کدام شرح و ایضاح رسمی کنده شد و نخستین کسی هم که از سوی حکومت تاجیکستان رسما قطع شدن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه های نیروگاه راغون را خبر داد، نه کدام از مسئولین دولت بلکه اکسل شمل فنینگ برای نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بود. آقای شمل فنینگ اخیرا از قول مقامات تاجیکستان گفت که این تصمیم به دلیل کند شدن خریداری سهمیه ها گرفته شده است و افزود
در آغاز سال خرید سهمیه ها خیلی خوب به نظر می رسید که مبلغ جمع شده 3% مجمع محصولات داخلی را تشکیل داد، اما حالا اختیاری خریدن سهمیه ها به مراتب کاهش یافته است.
دوشنبه سهمیه های نیروگاه راغون را به مبلغ عمومی 6 میلیارد سومانی از روز 6 ژانویه به فروش گذاشت و با هدف جلب پول بیشتر در تمام رسانه های دولتی معرکه گسترده تبلیغاتی را براه انداخته و تمام وسایل ماموری را که در اختیار داشت نیز به کار برد. ولی اگر طی 3 هفته اول این معرکه از حساب فروش سهمیه ها تقریبا 700 میلیون سومانی به دست آمده باشد، سپس سرعت سهمیه فروشی به شدت کند شدن گرفت و برای مثال در دهه اول ماه اپریل از این حساب همگی چیز در حدود 5.5 میلیون سومانی به دست آمده است و خلاص. اکسل شمل فنینگ میگوید
ماه فوریه ما ضمن یک بررسی گفته بودیم که فروش سهمیه ها به نشان دهنده های ماکرو اقتصادی و اجتماعی تاثیر منفی دارد. از این خاطر قرار حکومت درباره خاتمه دادن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه ها ما را به بهبود وضع امیدوار میکند.
حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید که این معرکه واقعا از اشتباه های بزرگ حکومت تاجیکستان بود، اما از بس که ایدئولوگ های حکومتی بداهتن اعلام داشتند که هر کس مخالف فروش سهمیه است دشمنی ملت است، نیروهای سالم فکر از بیان حقیقت خودداری کردند.
ما میدونستیم که آخر این تیر رفته خوب نمیخورد. اصلا تیر رفته خوب بخورد در نتیجه تناسب های بین استعمال و استحصال ویران شد. تناسب بین استعمال و امانت ها یعنی زبرژین ها ویران شد. تناسب بین استعمال و اندوخ ویران شد. من نمیدونم که کی بعد از چند وقت نیرو برقرار کرده میتوانسته باشه و خودی روندهای دایر به پیشگیری کردن کمبیزاتی نیز کاملا ویران شدن و سطح کمبیزاتی در تاجیکستان نسبت به پیشتر خیلی بلند شد.
آقای عمروف گفت تصمیم در مورد فروش سهمیه ها بدون مشورت با اقتصاددان ها و در دایره تنگ بانک ملی و وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان گرفته شده است و افزود
و همه گرد درون است که در اقتصاد تناسب های مکرو اقتصادی وجود دارند. تناسب مکرو اقتصادی را ویران کردن ممکن نیست. مکرو اقتصادی ها در تعیینات پول عکس خود را می یابد. همون هر یک واحد پول در کجای که نباشد تعیینات دارد. همون تعیینات و تناسب های همون دوره جاری یعنی همون زمان مصاحبت می کند.
سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان افزود که دیگر ضرورت به مبلغ مردم نیست و حکومت تاجیکستان برای طرح نیروگاه راغون سرمایه کافی تا انتهای سال 2011 را دارد. حکومت تاجیکستان برای اتمام دوره اولی ساختمان 1.3 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، ولی صندوق بین المللی پول میگوید برای این مرحله از 600 تا 800 میلیون دلار ضرور است که این مبلغ ها را تاجیکستان نمیتواند در داخل پیدا کند. طبق اطلاع رسمی تا به حال برای ساختمان راغون حکومت تاجیکستان از حساب فروش سهمیه ها 184 میلیون و از بودجه دولتی 150 میلیون دلار در دست دارد. سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان به مطالعه فنی و اقتصادی و یا تی آی راغون اشارت کرد که از سوی بانک جهانی انجام می شود. کنسورسیوم نیروگاه را نیز این بانک تشکیل خواهد کرد. منطقه مبلغ پیش بینی شده برای دوره اولی ساختمان را نیز بانک جهانی پیدا خواهد کرد. در چنین حال سؤال پیش میاد که وقتی سرمایه گذاری نیروگاه راغون از بانک جهانی وابسته است و سازمان ملی متحد و صندوق بین المللی پول به تشخیص بین المللی طرح نیروگاه که طلبی ازبکستان مخالف اصلی تر نیز تاکید میکنند، سرنوشت آینده راغون چی خواهد شد؟ آیا طلبی دیگری ازبکستان در مورد توقف این ساختمان در جریان مطالعات فنی و اقتصادی و یا تئانیز پذیرفته خواهد شد؟ یک مسئول حکومت تاجیکستان که از بردن نامش خودداری کرد گفت راهی بازگشت یا توقف برای حکومت وجود ندارد. سراج الدین سعیدوف سرداری ریاست ساختمان‌های اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان به رادیو آزاده گفت که در این موضوع نمی‌خواهد صحبت کند. اما کارشناسان احتمال پیش آمدن همچنین یک انتخاب برای تاجیکستان را بعید نمی‌دانند، زیرا معلوم می‌شود خود کشور توانایی ساختن این طرح را ندارد و آنهایی که سرمایه تخصیص می‌دهند از جمله بانک جهانی در یا زود این گونه طلب را پیش تاجیکستان شاید گذارند. غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس امور انرژی می‌گوید هیچ یک از کشور همسایه، سازمان بین‌المللی یا خارجی حقوق دخالت به کارهای داخلی تاجیکستان را ندارند و حکومت تاجیکستان هم حق معنوی به توقیف گذاشتن کارهای ساختمانی در نیروگاه را نخواهد داشت، زیرا این مسئله جنبه صرف فنی دارد.
اونجا آدمای زنده اختصاص ناکا کار میکنند، از چندین اداره های تخصصی روسیه اونجا آمده کار کرده استادن. تصور کنید همی باید گفته یک روز گفته بس کار، باید باید چی کار کنن؟ سونی دو سال متوقف کردن، این وای متخصص های پراکنده کردن است، وای متخصص های یه روز به جمع کردن نمیشه، صفت کار از متخصص میشه. این کار متوقف کردن تماما ممکن نیست.
20 اپریل به تاجیکستان باید هیئت کارشناسان بانک جهانی آید که طی 1.5 سال آینده مطالعه فنی و اقتصادی نیروگاه راغون را انجام خواهند داد. کارشناسان میگن این گردش نو و آغاز مرحله مشکل ترین در قضیه پرسر و صدای راغون خواهد بود و از حکومت تاجیکستان وابسته است که از این بنبست چگونه خارج می شود.
انتهای معرکه تبلیغ فروش سهمیه ها و پیامدهای آن به وضع اجتماعی مردم تاجیکستان بود در گزارش کیومرث عطا، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه. شنونده محترم رادیو آزادی، با این گزارش برنامه سیاسی چشمانداز به انجام می رسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمانی دیانش نمی بینم، وطنداریست، پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری 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 وطنداری، اگر دیگر
در سر نباشد سر چی کار آید، دل خالیست ارمانش نمی بینم وطن داریست. فیدایی را شکاید هجو از باری گرانش نیست، زی عمری خود و شیمانش نمی بینم وطن داریست. همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست. وطن داری همان دردی که درمانش نمی بینم.